وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. درباره بیماری ها و امراض روح که منشأ و سرچشمه کارهای زشت و ناپسند انسانی است سخنانی رو عرضه کردیم. من به این نکته توجه می دهم که ما اینجا فعلا درباره گناهانی که از انسان سر می زند بحث نمی کنیم. گناهانی که انسان با اعضای بدنش انجام می دهد، با چشم و گوش و دست و پا، اونا یه حساب دیگری داره. اینجا گناه ها رو ما نمیشمریم. ما داریم از آلودگی ها و سرطان های روح و جان انسان سخن میگوییم. ایناست که سرچشمه و منشأ اون کارهای زشت و ناپسنده. اگر این سرچشمه درست بشه، خود به خود اون گناهان از انسان سر نمی زند. اگر این منشأ اصلاح بشود، دیگه انسان خود به خود اتوماتیکوار کارهای خوب انجام میده. گفتیم روح انسان و نفس انسان دو شعبه و دو قسمت داره. یه قسمت ذهن و فکر انسانه، یه قسمت هم حالات و صفات درونی انسان. بعید میدونم تو این چند شب آینده نوبت به بحث از بیماری های مربوط به صفات درونی برسد. فرصت کمه. اگر ما بتوانیم این چند شب اون قسمت اول رو، اون مقداری که این جلسه اقتضا میکنه، ارائه کنیم، باید خداوند متعال رو شاکر باشیم. گفتیم یه بخشی از آلودگی ها و بیماری های روح انسان به فکر و ذهن او مربوطه. یکی از این بیماری ها جهله که دربارش مفصل بحث کردیم. جهل و نادانی، چه جهل در مقابل علم و چه جهل در مقابل عقل، چه نادانی چه حماقت، هر دوش که اشاره دیشب شد. من به خصوص توجه شما رو به این نکته باز جلب می کنم که این آلودگی ها حتی برای کسی که گناه هم ازش سر نزنه، یعنی مراقبت بکنه، حالا گناه که میگم یعنی به طاعت و عبادت مشغول باشه، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، مثل ماها. ماها سعی میکنیم نماز و روزه و بالاخره مجالس مذهبی و اینا رو داشته باشیم. اما اون آلودگی ها هم تو ماها ممکنه زیاد باشه. لذا مخاطب سخنان من در درجه اول خودم هستم، بعد شما، اینها رو جدی بگیرید، دربارش فکر کنید، تأمل کنید که سعادت دنیا و آخرت ما در گرو توجه به این اموره. مرض دوم که فکر انسان ممکنه گرفتارش بشه شک و تردیده. شک یعنی این که انسان دو طرف یه موضوع براش علی‌السویه باشه. شک مقابل یقینه. یقین اگر بخواد معنا بشه، اون یقین به اصطلاح عالی ترین مرتبه یقین، حالا یقین هم مراتب داره، مثل اینکه الان همه شما میدونید شبه، به این یقین دارید، یک ذره کسی تردید نداره که الان روزه. از بچه کوچک تا پیرمرد 90 ساله اگر ازش سوال بشه که الان روزه یا شبه، میگه شبه. این یقینه. یقین مراتب داره. مقابل یقین با همه مراتبش شک و تردیده. شک یه وقت نسبت به خداوند متعال و اصلا وجود خداست، که آیا اصلا خدایی هست یا نیست. شک در مبدع. خب این شک مخصوص کافرانه. در آیه شریفه فزادهم الله مرضاً رجسن علا رجس، از امام باقر علیه السلام سؤال شد که بله در آیه و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادهم رجسن علا رجسهم. امام باقر علیه السلام فرمودند شکن الى شکهم، از شک به عنوان پلیدی یاد شده. رجز به معنای پلیدیه. امام باقر میگه خداوند متعال که میگوید کافران رجز بر رجزشون افزون میشود، یعنی شکشون افزوده میشه، دودلیشون افزوده میشه. اون آیه تطهیر هم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، در آیه تطهیر از امام صادق علیه السلام سوال شده که این لیذهب عنکم الرجس یعنی چی؟ اهل بیت آلودگی به رجس ندارند، معناش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند الرجس هو شک، والله لا نشک فی ربنا. رجز یعنی شک، و به خدا سوگند ما درباره خدا شک نداریم. عالی ترین مرتبه یقین به خدا در وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت. اگر امیرالمؤمنین میگوید من خدایی رو که نبینم و یقین نداشته باشم عبادت نمی کنم، اینه. ذره‌ای تردید در مورد خدا و اینکه خدا منشأ اثر است در این عالم و مسبب الاسباب اوست، در وجود اهل بیت راه نداره. حالا من راجع به یقین اونها نمیخوام حرف بزنم، میخوام بگم رجس در منطقه و شک در منطقه قرآن رجس و پلیدیست. خب اگر یه ذهنی آلوده به شک بشه یعنی به پلیدی آلوده شده و این یه مرضیست که اگر درمان نشه مزمن بشه سر از جاهای باریک در میاره. میدونید اولین کسی که در این عالم شک را به یقین و در برابر یقین معاوضه کرد حضرت آدم بود. اچه تعجب بکنید چطور آدم پیامبر بود ولی یقینش رو با شک معاوضه کرد؟ چطور میشه؟ این رو من نمیگم، امیر مؤمنان میفرماید ثم اسکن سبحانه آدم دارن ارقد فیها عیشه. داستان حضرت آدم رو نقل میکنه امیرالمؤمنین و میفرماید سپس خداوند سبحان آدم را در سرای جای داد که زندگیش رو در اونجا فراخ و پر نعمت قرار داد. یه زندگی در بهشت بعد از هبوط در کره خاکی، بعد از خلقت در بهشت خدا او رو قرار داد. و آمن فیها محلته، این کلام امیر المؤمنین است، آمن فیها محلته، جایگاهش رو در اون سرای ایمن ساخت، یه جای ایمن همراه با نعمت. و حذره ابلیس و عداوته، او را از شیطان، از ابلیس و دشمنی ابلیس نسبت به آدم برحذر داشت. به آدم فرمود آدم من تو را اینجا قرار دادم، مواظب ابلیس باش، مواظب شیطان باش. فقتره عدوه نفاستن علی بدار المقام و مرافقت الابرار. دشمن آدم یعنی ابلیس حسادت کرد به آدم از این که دید آدم در اون محل پرنعمت در حالی که همنشین با نیکوکاران است قرار گرفته، حسادت کرد و او را فریفت، فقتر رهو، فریبش داد. این تیکه رو دقت کنید، امیر المؤمنین می فرماید فبا الیقین بشکه و لعظیمت به وهنه. نتیجه فریب شیطان و ابلیس این شد که آدم پیامبر یقینش رو به شک فروخت و عزم و استواری خودش را به سستی فروخت. فبا الیقین بشکه. ببینید مشکل حضرت آدم از جایی شروع شد که یقینش را با شک معاوضه کرد و اونم تحت فریب شیطان. یقین داشت خدا این نعمتها رو در اختیار او قرار داده، اومد وسوسش کرد. داستانشو میدونید دیگه، من داستانو نقل نمی کنم. علت خروج آدم از بهشت، بهشت جاودان که یقینم داشت، این بود که یقینشو فروخت، یقینشو داد، شک به جاش گرفت. خب اگر آدم پیامبر میتونه گرفتار یه شکی بشه که مقام او رو تنزل بده، ما که جای خود داریم. پس اولا شک اگر به ذهن انسان رسوخ کنه این یه پلیدیه. قرآن میگه شک پلیدیه، امام صادق و امام باقر میگن شک پلیدیست، رجس است، مقابلش یقینه. فرصت نیست من درباره یقین و آثار یقین و قدرتی که یقین به انسان میده و این که یقینه به چه چیزی باید پیدا کنیم سخن بگم. اما وقتی آدم اینجوری تنزل میکنه، ما که خیلی خیلی راحت تر میتونیم یقینهامونو با شک معاوضه کنیم و به دره هلاکت سقوط بکنیم. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید اهلک الشیء الشک و الارتیاب، تباه کننده ترین چیز برای انسان شک و دودلیه، تردیده. تردید و شک نسبت به چی؟ خب الان ما به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم ما در مورد خدا شک نداریم، در اینکه خدایی تو این عالم هست. اما من به دو سه تا شک که در تار و پود تک تک ما رخنه کرده امشب میخوام اشاره کنم و ببینیم و بدانیم که با این شک ها راه به جایی نمیبریم. اینا رو باید درمان کنیم. همه ما گرفتاریم، همه میگیم خداوند این عالم رو خلق کرده، هیچ کس در این تردید نداره میگیم. اما آیا به این قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله باور داریم یا شک داریم؟ به این که رزق و روزی دست خداست یقین داریم یا شک داریم؟ ما شک داریم در رزق و روزیمون، که اگر شک نداشتیم این نبود زندگی ما. ما شک داریم در معاد و قیامت، که اگر داشتیم این نبود زندگی ما. امیر امام صادق علیه السلام، این حالا از امیر المؤمنینه، من این رو عرض بکنم، حالا اون یه بیان دیگریست. امیر المؤمنین واقعا اهل بیت ما اینان، ما باید این رازهای نهفته شخصیت اهل بیت را به مردم معرفی کنیم تو این مجالس و محافل. علی اگر با این ایمان و یقین و منطق و رفتار به هر انسان منصفی تو این عالم معرفی بشه، عاشق و شیفتش میشه. ما چقدر با این منطق آشناییم. در یک کلام زیبایی امیر المؤمنین این جمله رو عنایت بفرمایید: والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم و کأن الذی قد فرض علیکم قد وضع عنکم. به خدا قسم به شماها شک عارض شده و یقین شما تباه شده. این کلام امیر المؤمنینه، داره به مسلمانای دوروبر خودش میگه، به کافرها که نمیگه اینا رو، اینا رو به کفار که نمیگه. یقین شماها تباه شده، گرفتار شک شدین. چرا؟ چون اون چه که از روزی برای شما تضمین شده گویا تلاش برای کسب اون بر شما واجب شده و اون چه که بر شما واجب شده که انه از دوش شما برداشته شده. من بخوام این بیان امیرالمؤمنین رو ساده بگم، همین بیان توسط امام عسکری علیه السلام بهش اشاره شده است. امام عسکری می‌فرماید لا یشغل رزق مضمون عن عمل مفروض. شماها را مبادا سرگرم شدن به روزی ضمانت شده از واجباتتون باز داره. ما میگیم روزی دست خداست، اما آیا این یقین داریم یا شک داریم؟ عملمون غیر از این میگه، عمل ما غیر از این میگه که روزی دست خداست. اونقدر سرگرم به دست آوردن روزی میشویم، اونقدر مشغول روزی میشیم که از واجباتمون میزنیم. ببینید دنبال رزق و روزی باید رفت، شکی نداره. هیچ کس نمیتونه بره تو خونه درو ببنده بگه من توکل به خدا میکنم، خدا که روزی رو تضمین کرده خودش میاره دم خونه به من میده. نه، هیچ امامی، هیچ پیغمبری، هیچ جای قرآن چنین چیزی نیامده کسی بره تو خونش بشینه روزیشو بیارن دو دستی تقدیمش کنن. همه باید تلاش کنن برای روزی، برای رزق و روزی همه باید تلاش کنن. اما اگر تلاش برای رزق و روزی ما را از وظائفمون غافل بکنه، از واجباتمون بندازه، از خانوادمون، از زندگیمون، از اون مقدار حقوقی که باید انجام بدیم بندازه، اینجا همون جاییست که یقین ما تبدیل شده به شک. این کلام امیرالمؤمنینه. جامعه ما الان این گرفتاری رو داره یا نداره؟ درسته مشکلات زیاده، مردم گرفتاری زیاد دارن، هرچند میدون با این گرفتاری ها و گرانی ها و نمیدونم بیکاری که توی خونه ها هست و هر خونه یه جوون، دو تا جوون، سه تا جوون بیکار داره و واقعا هم تأثیر برانگیزه و این زیبنده جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی که میخواد الگو بشه، مدل بشه برای دنیا، باید جامعه ای باشد که حداقل های زندگی برای همه فراهم بشه. من به این سختی ها و مشکلات واقفم، ولی آیا واقعا تلاش و کوششی که ما برای روزی میکنیم به اندازه ای هست که ما را از واجباتمون، از فرائضی که به گردن ماست میندازه یا نه؟ این کلام امیرالمؤمنین. یکی دیگه از شکهایی که ماها نوعاً گرفتارشیم، شک که در معاده. بابا همه یقین داریم، الان به ما بگن میگیم بابا میدونیم معادی هست، همه میمیریم، حسابیست، کتابیست، عذابیست، اینا رو همه رو میدونیم، به زبانم میاریم. اما آیا واقعا وقتی به درون خودمون رجوع میکنیم این یقین در زندگی ما جاریست یا نه؟ ببینید به زبان آوردن به تنهایی کافی نیست. همه میگیم به زبان بله یقین داریم، ولی وقتی تو متن عمل قرار میگیریم آیا به معاد باور داریم یا نداریم؟ آدم بعضی رفتارها و کارها رو میبینه یا از خودش سر میزنه که نه، اون یقینی که باید به معاد داشته باشیم نداریم، اون یقینی که باید به قیامت و حساب و کتاب داشته باشیم نداریم. یه عده ای از مردم پشت هم اندازی میکنن، دروغ میگن، نمیدونم علیه هم میزنن، زیر پای هم رو خالی میکنن. این چه یقینیه؟ کسی که یقین دارد در عالم برزخ یا دری از درهای جهنم به روی او باز میشه یا دری از درهای بهشت، برزخ یا جهنم است یا بهشت، آیا میاد حق کسی رو پایمال کنه؟ آیا میاد دو به همزنی کنه؟ آیا میاد شروع کنه به خراب کردن این و اون؟ بابا همه چی حساب کتاب داره. آیا خیانت در امانت میکنه؟ آیا خیانت در مال دیگران میکنه؟ آیا خیانت به بیت المال میکنه؟ آیا متعرض اموال یتیم میشه؟ آخه کسی که یقینه به معاد داره صاف صاف نمیاد تو چش آدم وایسه دروغ بگه. آدمی که یقینه به معاد داره تهمت نمیزنه. اینا معلوم میشه یقینهای ما به معاد مبدل به شک شده. این همون آلودگی ذهن و روح ماست، دوچار شک شدیم. این با سواد و بی سواد هم نداره ها. این که من میگم این شک ها، اتفاقا خیلی از این شک ها آدمای با سواد درس خونده که ان ندارن. اونایی که نمیدونن خب میگیم نمیدونن، اما اونی که قال الصادق و قال الباقر به گوشش خورده، اونی که ادله و براهین معاد را تدریس کرده، اونی که آمده معاد جسمانی رو اثبات کرده، این دیگه علل قاعده از نظر استدلال و برهان باید به یقین رسیده باشه. این دیگه نباید مبدل به شک شده باشه عقیدش. اما وقتی آدم تو متن زندگی میره میبینه نه، واقعا اینها زیبنده نیست، این جز این نیست که ما یقینمون را با شک عوض کردیم، فروختیم، یقین را با شک جابجا کردیم. این یکی از امراضه. ببینید این اگر علاج نشه، مراقبت میخواد، سختم هستا، راحت نیست. یقین به این که رزق و روزی ما دست خداست. آدمی که یقین داره، آقایون اهل یقین فرق نمی کنن بهشون فوش بدن یا ازشون تعریف کنن. سرد و گرم روزگار اونا رو بالا پایین نمی کنه. اونی که میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی در این عالم تأثیر گذار نیست الا خدا، دیگه خیلی دوندگی دنبال اسباب نمی کنه، خیلی خودشو به ذلت نمی اندازه بره سراغ اسباب، حسابشو با خدا پاک می کنه. هر چه خدا خواست، خدا عزت خواست سمعا و طاعتا، خدا ذلت خواست سمعا و طاعتا، خدا دارایی خواست تسلیم، خدا ناداری خواست راضی. اینقدی که ما برای حسن و حسین و زید و عمر تو زندگیامون حساب باز میکنیم، برای خدا حساب باز کردیم؟ خدا نکنه ما بفهمیم یه کاری دسته یه کسیه، اینقدر این در و اون در میزنیم، خودمونو کوچیک میکنیم، پیش این میریم، پیش اون میریم، پیش اون میریم، که حالا یه پرونده یه جا داریم پروندهمون. بله آدم باید برای حق خودش تلاش بکنه، اما یادش نره همه چیز به اراده او بستگی دارد. او عزیز می کند، او معز است، او مذل است، او ذلیل می کنه، او بیمار می کند، او انسان را سلامتی، همه چیز دست اوست. ما این عقیده رو داریم؟ ما تو زندگیمون اینجوری مطابق این یقین عمل میکنیم؟ این من عرض کردم مال آدم با سواد و بی سواد نیست. ممکنه یک عالم و دانشمند گرفتار شک و یقین بشه. امام محمد غزالی از برجسته ترین دانشمندان جهان اسلام، کتاب احیاء العلومش در علم اخلاق مثال زدنی است. فیض کاشانی این کتاب رو شرح کرده، انسان واقعا از این کتاب و مطالبی که در این کتاب آمده متعجب میشه، اما همین آدم میلغزد و خدا نکنه آدم بلغزه. میدونید همین آقا با همه علمش، با ذکر یقین و آثار یقین و اوصاف یقین و اهل یقین، یه جاهایی پاش لغزیده. وقتی میرسد به قصه سید و شهدا و حادثه کربلا، میدونید چی میگه؟ ببینید این نیست جز این که یقینش، شما تعجب نکنید وقتی حضرت آدم یقینش رو میفروشه شک میخره، امام محمد غزالی که جای خود داره. میدونید در مورد حادثه عاشورا چی میگه؟ میگه من قبول دارم در عاشورا به امام حسین ظلم شد و امام حسین شهیده، ولی این اختلاف دو مجتهد است، دو نظر و دو دیدگاه. از یک طرف یک گروه مسلمان یه نظری داشتن، در مقابل یک گروه دیگر نظر دیگری داشتن. حالا یکیش فوقش راه درست رفته، یکی خطا رفته، ولی اجتهاد کرده خطا رفته. اینا روز قیامت خدا باید تصمیم بگیره براشون که مثلا یزید رو به جهنم ببره یا نبره. ببینید این شکه، این نتونسته به اینجا برسد که یقینا یزید اهل جهنم است. میگه روز قیامت خدا باید براشون تصمیم بگیره. ما این شک ها رو امروزم میبینیم. همین چند وقت پیش، چون آدم گاهی احساس واقعا نگرانی و احساس مسئولیت میکنه، همین چند وقت پیش من توی همین شبکه‌های مجازی از یک آدم محترمی یه سخنی دیدم که برای چی ما برای سید و شهدا گریه میکنیم؟ مگر اهل سنت در مرگ خلفا گریه و عزاداری و سینه زنی دارن؟ خب خلیفه دوم هم کشته شد، ولی اونا نه عزاداری میکنن نه گریه میکنن. چرا ما اینقدر گریه میکنیم، عزاداری میکنیم برای امیرالمؤمنین، برای امام حسین؟ حالا بخشی از این شبهات ممکنه به خاطر افرادهایی باشه که واقعا تو مسئله عزاداری صورت میگیره. بالاخره یه افرادکاری هایی در مسئله عزاداری بدون تردید اینجوری که دارن پیش میرن تمام سال رو تبدیل کردن به عزا. قطعا این درست نیست. دهه های متعدد جوری شده که دیگه من گاهی میبینم سوال میکنن آقا بین دو فاطمیه میشه مثلا عقد برای دختر و پسر گرفت یا نه؟ ببینید این وقتی از حد که بگذره قطعا آثار سوء داره. بعضی از این حرفا من قبول دارم اینها به عنوان عکس العمل هایی در برابر افراد هایی است که در این مسئله صورت میگیره. اینو من همین چند وقت پیش از قول یکی از این آقایونی که در شورای یه جایی دیدم، بعد از خود اون آقا سوال کردم، شورای نظارت بر صدا و سیما که زمان امام رحمت الله علیه اول محرم رادیو شروع کرد به آهنگ عذاب و مارش عذاب پخش کردن. قبل از ظهر نشده امام پیغام دادن به آقایون که اینجوری که شما میرید تا 10 روز میخواید فقط عذاب و عزاداری از رادیو پخش کنید، آهنگ عذاب بذارید، نکنید این کارو. من قبول دارم افراط‌هایی در این مسئله صورت میگیره، اما به اون آقای محترمی که میگه ما برای چی گریه بکنیم برای سید الشهدا، و متاسفانه گاهی آدم میبینه این حرفا هم مطرح میشه، باید عرض بکنم اگر ما بعد از 1400 سال برای امام حسین گریه میکنیم، اینو از امام سجاد یاد گرفتیم، اینو از امام صادق یاد گرفتیم، اونا به ما درس دادن. امام سجاد 35 سال بعد از واقعه عاشورا چشمش به آب می افتاد، اشکش جاری می شد. حزن و اندوهی که تو ماه محرم امام سجاد و امام باقر و امام صادق پیدا می کردن، برای چی بود؟ بعد سالها، بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال، خب اگر یه حادثه بوده تموم شده رفته، چرا قدر گریه کردنه برای امام حسین نه فقط یه جنبه عاطفی داشت که اون بود که هست، اما این درس داره برای ما، این پیام داره، اینا دارن به ما یاد میدن گریه کنید بر امام حسین تا با او و آرمانهای او پیوند برقرار کنید. پیوند عاطفی با سید الشهدا چشمه ای در وجود انسان می جوشاند که انسان رو به حقیقت نزدیک می کنه. اگر گریه می کنیم برای این که به حقیقت برسیم. وقت آقا، این آقای بزرگوار هی داره تشکیک میکنه، هی شک، خودش گرفتار شکه، یقینش تبدیل به شک شده، البته مشربش هم مشرب غزالیست. تو همه چیز، تو قرآن، این قرآن کلام خدا نیست، کلام پیامبره. توی وحی، اینم که راجع به این، اینها همین شک کیست که من دارم عرض میکنم. این شک یه جاهایی خوبه، شک آغاز حرکت برای انسان، آدم شک بکنه، تلاش میکنه علم پیدا کنه، استدلال جور کنه، برهان جور کنه، اما این میرسه به این جاهایی که یواش یواش این چیزها رو انکار میکنه. بگذاریم، وقت گذشته. یکی از آلودگی ها و مرض هایی که در حادثه عاشورا و کربلا نمود پیدا کرده همین شک. بسیاری از انسان هایی که اون روز مقابل امام حسین قرار گرفتن دچار شک و تردید بودن. یه عده‌ای گرفتار جهل بودن که من دیروز گفتم، یه عده آدمایی بودن که یقینشون مبدل به شک شد. اگر این شک درمان نشه میرسه به جایی که شمشیر میکشه مقابل امام حسین میست. ما در جنگ صفین هم اینو داشتیم، میدونید در جنگ صفین یه عده، یه تعداد زیادی آمدن نزد امیرالمؤمنین و گفتن آقا ما به فضل و برتری تو بر معاویه ایمان داریم، تردید نداریم، ولی چه کنیم گرفتار شک و تردید شدیم، در جنگ با معاویه دوچار شک و تردید شدیم، یه کاری کن ما رو بفرست سر مرز در جنگ با رومیان، با کفار به جنگیم، ما رو گرفتار جنگ با معاویه نکن. چرا؟ اومدن صاف مقابل امیرالمؤمنین وایستادن، میگن ما گرفتار شک و تردید شدیم، تا با این که میگیم قبول داریم تو برتری بالاتری، ولی گرفتار شک شدیم، ما رو یه جوری خلاص کن بریم اونجا. تو عاشورا همین اتفاق افتاد. عمر سعد یه شعری داره که شک او را نسبت به معاد آشکار میکنه. آدمی که به معاد یقین داشته باشه نمیاد مقابل پسر پیغمبر بیسته، ولی وقتی شک بکنه، حالا کو معاد، اون ور کتاب کی دیده کی گفته، وقتی شک بکنه اونجا که بلغزه دیگه، اون وقت هیچ ترمزی جلوی اون نیست دیگه، اون موقع براش خیلی مهم نیست مقابل امام حسین بیسته. یقولون، شعرش اینه، یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدین. میگن، این شعر عمر سعد، میگویند که خدا بهشت و جهنم را خلق کرد. نمیگه این چنین هست، میگه میگن خدا بهشت و جهنم را خلق کرد و عذاب را و قل و زنجیر را که با آن مردم را عذاب کند. این شک و تردیده، این شک و تردید. اگه کنارش طمع و حرص به مال دنیا باشه، دیگه فریاد زینب را هم که بشنود این تأثیر روش نمیذاره. عوامل مختلف جمع شدن تا اون بلا رو سر خاندان رسول خدا آوردن. این یه مرضه. ما تو مراحل ابتدایی میتونیم درمانش کنیم، مواظب باشیم، این شکهایی که به ذهن ما میاد، این تردیدهایی که به ذهن ما میاد، اینها رو در هر حوزه‌ای هست پاسخ براش پیدا کنیم، نذاریم مستقر بشه تو زندگیمون. به این شکها بی اعتنا نشیم و حلش کنیم، این بماند انسان رو تباه میکند. روز عاشورا امام حسین علیه السلام اومده خطبه خونده برای مردم. ببینید کار به کجا میرسه. این خطبه واقعا شنیدنی است، خطبه امام حسین در روز عاشورا. میفرماید یه دو سه جمله شو من عرض کنم و دیگه عرضم و تمام. یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا یزید ابن الحارث، الم تکتبو الی ان قد اینعت الثمار و اخذر الجناب و انما تقدم على جند لک مجنده. اسم یک، ای شبث، ای حجار، ای قیس، ای ابن حارث، شماها نبودید برای من نامه نوشتید که میوه های من رسیده و درختان من سبز و خرم شده و کوفه با لشکریانی مجهز و آماده به خدمت منتظر شماست. یعنی برای اومدنت لحظه شماری میکنیم. اینو صبح عاشورا امام حسین داره به این آدما، به این کله گنده های کوفه داره میگه. فقالو، با کمال وقاحت، فقالو لم نفعل، نه ما نامه ننوشتیم. امام علیه السلام فرمود سبحان الله، بلا والله لقد فعلتم. عجبا، امام فرمود عجب، شماها نامه ننوشتید، چگونه منکر میشید؟ به خدا قسم شما برای من نامه نوشتید، این جمله ایست که امام، ببینید امام نمیخواست جنگ بشه، میفرماید ایها الناس اذا کرهتمونی فدعونی انصرف عنکم الى مأمن من ارض. اگه منو نمیخواید خب منو رها کنید، من برم یه جایی در یک منطقه امنی از زمین قرار بگیرم. حالا اونی که الان شاهد منه اینه. امام به اینها این جمله رو میفرماید که شما شک دارید درباره اون چه که پیامبر درباره من و برادرم فرمود. ببینید شک دارید، یعنی کار به جایی رسید که اون چه که پیامبر درباره امام حسن و امام حسین فرموده بود مشکوک شد. همه تردید کردن، نه ما نمیدونیم پیغمبر این حرف رو درباره امام حسن و امام حسین زده یا نزده. یکی از سیاست‌های معاویه کاشتن بذر شک و تردید در دل مردم بود. شک و تردید نسبت به معاد، شک و تردید نسبت به خاندان رسول خدا، شک و تردید نسبت به امام حسن و امام حسین. میگه اگر شک دارید که پیامبر درباره من و برادرم این رو فرموده، آیا در اینم شک دارید که من نوه پیغمبرم؟ به خدا قسم پیامبر در این کره خاکی غیر از من الان نوه دیگری ندارد. اما کو گوش شنوا، خدا نکند این شک ها زمینه بشه با حرص و طمع و جهل، اون وقته که دیگه به هیچ کس رحم نمی کنن. امشب شب هشتم محرمه، متعلق به علی اکبر امام حسینه. علی اکبر از نظر صورت و سیرت بسیار شبیه پیامبر بود. وقتی که آمد خدمت پدر، اولین نفری بود که از اهل بیت پیامبر اومد اجازه بگیره بره میدان. بعد از این که اصحاب همه کشته شدن، این جوان رعنا اومد مقابل پدر ایستاد. یا ابتا به من اجازه میدان بده. فنظر الیه نظر آیسن. امام حسین یه نظر مأیوسانه‌ای به علی اکبر کرد. اجازه میدان گرفت، البته رفت با عمه و با عمه ها و با اهل حرم وداع کرد. این وقتی میرفت به سمت میدان، نظر مأیوسانه امام حسین پشت سرش بود. جوان رعنای سید الشهدا دستش رو گرفت. امام حسین زیر این محاسن سر به سوی آسمان بلند کرد. اللهم شهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. خدایا تو شاهد باش، یک کسی دارد به سمت این قوم می رود که شبیه ترین مردم به رسول خدا بود. و کنا اذا اشتقنا الى رسولك، ما وقتی مشتاق رسول تو می شدیم، وقتی ما مشتاق پیامبر خدا می شدیم، دلمون برای پیامبر خدا تنگ می شد، به او نگاه می کردیم. علی اکبر رفت میدان، جنگ جانانه ای کرد، کر و فری داشت، به میمنه سپاه و میسره سپاه دشمن حمله می کرد، همه در برابر او فرار می کردن. یه نانجیب آمد با عمود آهنین بر سر علی اکبر. همچین که علی به زمین افتاد، از هر طرف به او حمله کردند. فقط تاوه به سیوفهم اربن اربا، بدن علی اکبر را تکه تکه کردند. اینقدر بود که امام حسین نتوانست این بدن را از جا بلند کند. سزا زد جوانان بنی هاشم، بیایید علی را بر در خیمه رسانید.